روشنه که با وجود شیوه تولید سرمایه‌داری که موجب تقسیم ناعادلانه ثروت در حوزه‌های ملی و جهانی حق میشه، نمیشه این بغرنج انسانی رو حل کرد. به عبارت دیگه، با پذیرش خصلت جهان شمول حقوق اساسی در برابر دشواری‌های قرار می‌گیریم که عرض کردم حلش بسیار بسیار مشکله. بنابراین هرگاه بخواییم حقوق اساسی رو شالوده زندگی همه انسان‌هایی بکنیم که روی کره زمین زندگی می‌کنن، در اون صورت باید مردمی که در کشورهای ثروتمند زندگی می‌کنن بپذیرن که باید از بخشی از ثروتی که در حال حاضر ازش برخوردارن از این ثروت بگذرن، بعد این ثروت رو در اختیار اون بخشی بذارن که امروز در گرسنگی و فقر فاجعه بار به سر میبره. اما میبینیم که ملت‌ها و دولت‌های کشورهای ثروتمند حتی حاضر نیستند، یعنی اینقدر خودخواه و اگویست هستند که حتی حاضر نیستند که مسببی سازمان ملل رو اجرا بکنند. طبق مسببی سازمان ملل، کشورهای ثروتمند باید سالانه 1% از درآمد ملیشون رو در اختیار سازمان ملل و نهادهای سازمان ملل قرار بدن که به صورت کمک این پول در کشورهای عقب افتاده مصرف بشه. امروز در آلمان فقط 0.4% از درآمد ملی آلمان صرف کمک‌های اقتصادی به کشورهای عقب افتاده میشه. تازه اینم کمک بلاعوض نیست، بلکه دولت آلمان این پول میده، چندین برابرش رو دوباره از این کشورها میکشه بیرون از طریق بهره‌ای که میگیره، یا این کشورها رو مجبور میکنه که ما وقتی این پول به شما میدیم که جنس رو از ما بخرید و در فروش جنس هم قیمت ها رو دیکته میکنن بقید الازار. یعنی در واقع حتی نه تنها از یک طرف مسببه سازمان ملل زیر پا میذارن، بلکه از طرف دیگه این مسببه رو سعی میکنن به طور سودآور به نفع خودشون اجرا بکنن. در واقع حتی با این مسببه سعی میکنن کشورهای فقیر رو به چاپان و اونها رو فقیرتر از اون چیزی که هست باز فقیرتر بکنه.
علیه.
از سوی دیگه میبینیم که دموکراسی موجود توی این کشورها به رفاه اجتماعی وابسته است، یعنی در کشورهای پیشرفته، و همین که این رفاه دچار دستخوش بشه، خطر پیدایش فاشیسم یا حکومت‌های راست گرای ضد دموکراتیک وجود داره. همونطور که دیدیم بعد از جنگ جهانی اول، وقتی که جنگ باعث دیرانی اروپا شد و به خصوص آلمان که بیش از همه صدمه دیده بود، چطور فضا برای پیدایش جنبش فاشیسم وجود اومد، یا در ایتالیا جنبش در آلمان جنبش نازی وجود اومد، در ایتالیا جنبش فاشیسم وجود اومد، جنبش هایی بودن ضد دموکراتیک و حتی دموکراسی ها را از بین بردن، حکومت های توتالیتر در این کشورها برقرار کردن. بنابراین میشه نتیجه گرفت که بین رفاه اجتماعی و دموکراسی رابطه وجود داره، و اگر این رفاه دچار دستخوش بشه، اخلال بشه، احتمال این که در دوران افول رفاه دموکراسی بتونه دوام بیاره معلوم نیست. تجربه های تاریخی نشون میدن که دموکراسی میتونه با سرعت دچار تخریب بشه و جای خودش رو به حکومت های توتالیتر و دیکتاتوری بده. بنابراین خود این مثلا باز در بحث ما، یعنی در این کتاب که عرض کردم دموکراسی و جامعه مدنی رو مورد بررسی قرار میدیم، رابطه رفاه اجتماعی و دموکراسی رو باید مورد بررسی قرار بدیم. و عرض کردم این شواهد تاریخی نشون میده که بین اینا رابطه وجود داره. در جوامعی که رفاه اجتماعی بالاست، دموکراسی هم از شکوفایی بیشتر برخورداره، و بالعکس هرچه کشورها فقیرترن، در اون کشورها ما با حکومتهای مستبد و دیکتاتور روبرو میشیم، و هرچقدر از رفاه بیشتری برخوردارن با دولتهای روبرو میشیم که دارای ساختار دموکراتیک هستند، و هر چه رفاه بیشتر باشه این دموکراسی از شکوفایی بیشتری برخورداره. هم نکاتی هستش که باید بر مورد بررسی قرار بدیم.
کاملا.
همین دلیل میشه نتیجه گرفت که هرچند کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته از ارزش‌هایی که شالوده نظام دموکراتیک اونها رو تشکیل میده به مثابه ارزش‌های جهان شمول حرف میزنن و از دیگه ملت‌ها و دولت‌ها هم میخوان که این ارزش‌ها رو بپذیرن و زندگی روزانه خودشون رو بر اساس این ارزش‌ها سازمان بدن. اما با تجربه فاشیسم و نازیسم در اروپا، همچنین وجود جنبش‌های نژاد پرستانه ضد بیگانگان در بسیاری از کشورهای پیشرفته اروپایی و بدون تضمین رفاه اقتصادی و اجتماعی دائمی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، همونطور که عرض کردم، هیچ تضمینی برای حفظ و دوام این ارزش‌های جهان شمول در آینده وجود نداره. با این حال بررسی تاریخچه حقوق اساسی برای دستیابی به برداشت منطقی از اون چه که امروز به مثابه حقوق جهان شمول پذیرفته شده ضروریه. تو این بحث ما با توجه به ساختار اقتصادی و سیاسی یونان و روم باستان و وجود بردگان تو در این کشورها، در اندیشه سیاسی این دو کشور باستانی نمیشه به اون نوع حقوق اساسی برخورد کرد که برای همه انسان ها از اعتبار برخوردار بوده باشه. نظام اجتماعی اقتصادی و سیاسی یونان و روم در نابرابری حقوقی انسان ها استوار بود. در اون دوران جامعه به چهار گروه حکومت کننده، جنگجویان، پیشه‌وران و روستاییان تقسیم می شد و هر کدوم از این گروه های انسانی نسبت به دیگر گروه ها از حقوق بیشتر یا کمتری برخوردار بودند و بین این گروه ها هم یک مرز های تقریبا غیر قابل عبور کشیده شده بود از نظر قانون، بر اساس قانونی که در اون زمان وجود داشت. به همین دلیل هم در فلسفه باستان و از اون جمله در فلسفه افلاطون و ارسطو از برابری انسان و حقوق اساسی برابر برای همه انسان ها، همونطور که در بحث‌های قبلی هم عرض کردم، نمیشه اثری پیدا کرد.
بله.
بنابر فلسفه افلاطون، فیلسوفا باید رهبری حکومت ها را داشته باشند، چرا که فاضل‌ترین و آگاه‌ترین انسان ها هستند. در فلسفه سیاسی ارسطو برده خصوصیات انسانی خودش از دست میده و به شی بدل میشه، به قابل خرید و فروشه. با این حال بیشتر اندیشه‌هایی که بعدها به مساوی حقوق اساسی تدوین شدن در یونان و روم باستان عناصر این اندیشه‌ها به وجود اومده. برخی از این ایده‌ها و به ویژه حقوق طبیعی رو فلاسفه‌ای که در سده پنجم پیش از میلاد مسیح در یونان و باستان زندگی می‌کردن و سوفیست نامیده می‌شدن پرورش دادن. سوفیست در این رابطه به قوانین موضوعه برخورد کردند یا اصولا این قوانین رو کشف کردند. افلاطون در این باور بود که نظم سیاسی باید مبتنی بر اخلاق و فضیلت باشه و به همین دلیل خواهان تحقق نظام سیاسی بود که قوانین اون عقلایی باید می بودن، یعنی با دستاوردهای عقل انسان حق نداشتن در تضاد باشن. ارسطو از طرف دیگه بر این باور بود که حکومت مسئول امنیت و رفاه شهروندان خودشه. به هر چند ارسطو هم مثل افلاطون خواهان تنظیم قوانین متکی بر عقل بود، اما با این حال بر این باور بود که عقل حکم میکنه تا برده هرچه بهتر به صاحب خودش خدمت بکنه. رومی ها به بویژه اندیشمندانی مثل سیسرو، سنکا، اپیکتت در رابطه با حقوق انسانی عوامل مردم شناسانه و اخلاقی رو هم مورد توجه قرار دادن. این فیلسوفا که به مکتب رواقیون وابسته بودن برای نخستین بار در اندیشه های فلسفی خودشون از انسان جهانی سخن گفتن و این اندیشه رو به وجود آوردن که همه انسان هایی که در جهان و در کشورهای مختلف و در حوزه‌های فرهنگی متفاوت زندگی میکنن، همشون باید دارای حقوق طبیعی برابر باشند.
بله.
رو یکی از این رواقیون بوده، در یکی از آثار خودش یادآور میشه، نقل قول میکنه: قانون حقیقی عبارت از عدل درستی است که با طبیعت در انطباق باشه. و ادامه میده: یک چنین قانونی برای همه خلقها و همه زمانها تا ابدیت باید بدون تغییر باقی بمونه. خدا یگانه استاد و حکمروای همه باید باشه. به نکات که اونم از رواقیون بوده، در اثر خودش درباره اعتدال نظر مشابهی رو طرح میکنه و میگه که و این اندیشه رو که پرورش میده بعدها پایه و اساس اومانیسم رو در اروپا به وجود میاره. به این ترتیب میشه گفت که در فلسفه و دانش یونان و روم باستان پاره هایی از حقوق اساسی مدرن به وجود اومدن که در ارتباطی منطقی و عقلایی قرار نداشتن و به همین دلیل هم نتونستن سبب پیدایش قوانین اساسی متکی بر حقوق اساسی بشن. اپیکتت که اونم یکی از فیلسوفان رواقیه و در دوران امپراتور نرون در روم زندگی میکرد و به مسیحیت گرویده بود، نخستین کسیه که نظریه همه انسان ها با هم برادرند چرا که خدا پدر همه اونهاست و مطرح میکنه. از اون زمان تا تبدیل مسیحیت به دین رسمی امپراتوری روم که در واقع دوران میانه یا قرون وسطا آغاز میشه و تا یعنی از دهه پنجم میلادی تا دهه 15 میلادی دوام میاره، مسیحیت نقش تعیین کننده در پیدایش و اجرای قوانین در کشورهای اروپایی بازی میکنه. بعد از اینکه مسیحیت در اروپا گسترش میشه، این اندیشه مسیحی به وجود حاکم میشه در تفکر قانونگرایان اروپا که خدا انسان شبیه خودش به وجود آورده و به این ترتیب در وجود هر انسانی عنصری خدایی وجود داره. دیگه این که همه موجودات خدا آفریده و در نتیجه نوعی اندیشه برابری بین همه موجودات برقرار میشه، چرا که خدا بین موجودات خودش تفاوتی نمیگذاره. و سرانجام این که از اونجا که بنابر آیین مسیحیت عیسی مسیح که پسر خداست به خاطر رهایی همه انسانها از معصیت و گناه خودش رو قربانی کرده و بر فراز صلیب کشته شده، بنابراین برای همه انسانها با شهادت خودش نوعی حرمت و شأن به وجود آورده. اما در این حال مسیحیت مثل هر دین دیگه دارای یک سلسله احکام جزمی هم هست که هم حقوق مؤمنین و بیشتر از اون حقوق کسایی رو که پیرو دین یهود بودند رو، اما در قلمرو کشورهای مسیحی زندگی میکردن، حقوق این اقلیت دینی رو به شدت تهدید میکنه. اون هم به این دلیل که اون یهودان پاسدار قتل عیسی شدن، بنابراین گناه کردن و برای این گناه خودشون باید تاوان تا روز قیامت بدن و کشورهای مسیحی و مردم مسیحی حق دارن هر نوع ستمی رو به این اقلیت دینی وارد بکنن. و به همین دلیل هم از همون دوره این ضد یهودیت در بطن فرهنگ مسیحیت در اروپا به وجود میاد.
بله.
در کشورهای مسیحی اروپایی صدهای میانه مبارزه دائمی هم در این حال بین کلیسا و شاهان بر سر تقسیم قدرت سیاسی و ثروت اجتماعی جریان داشت و به همین دلیل هم مبانی دین مسیحیت که بر شفقت و ترحم و همدردی و همبستگی استواره در سیاست اون روز و اون زمان هیچ نقشی بازی نمی کرد. هم کلیسا و هم حکومت هر دو سعی میکردن خون مردم رو بدوشن و هر یکی تلاشش این بود که از دوشیدن خون مردم سهم بیشتری رو داشته باشه. با این که در صده‌های میانه بسیاری از رسته‌های اجتماعی دارای حقوق ویژه خودشون بودند، اما تا زمانی که کلیسا و حکومت از نیروی درونی منسجمی برخوردار نبودند، از تحقق اون حقوق جلوگیری می شد و فقط در دورانهایی که حکومت ها به خاطر جنگهایی که با همسایگانشون می کردن و ضعیف می شدن، در درون ضعیف می شدن، امکان مطالبه بخشی از اون حقوق، یعنی حقوق رسمی صنفی، توسط این رسته ها به وجود می اومد که بخشی از حقوق خودشون از دولت ضعیف شده مطالبه بکنن.